بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اقرار که یکی از جوابهایی است که مدعا علیه ممکنه در مقام پاسخ ادا بکنه، در اینجا یک اشکالی هست. اشکال هم اشکال مهمی است، ولی نوعاً بزرگان متعرض نشدند. فقط مرحوم آقای آغازیای عراقی در کتاب القضاء تقریرات درسشون هست، اینجا ایشون مطرح کرد و اشکال مهمی است، قابل توجه. این اشکال این هست که وقتی مدعا علیه ادعا براش خونده شد، حالا از باب مثال میگیم کسی آمده ادعا کرده که این خانه‌ای که شما توش نشستی مال اوست. زید میگه این خانه مال منه. او هم بعد از اینکه مطلب بهش تفهیم شد قبول میکنه، اقرار میکنه که خانه‌ای که در او نشسته ملک زید است. اینجا گفتیم این اقرار وقتی جامع شرایط باشه، اقرار کننده بالغ است، عاقل است، محجور نیست، محجور مالی، عرض کنم که مکره نیست. شرایط بحث اینجاست دیگه، شرایط صحت اقرار رو داره. گفتیم اقرارش نافذه و قاضی به استناد این اقرار حکم کند به ملکیت این دار لزیدن. میگه پس این خانه ملک زید است. این حرف ما بود دیگه، حرفی که آیون در اینجا مطرح میکنن. حکم قاضی که صادر میشه، حکم داد به ملکیت زید لدار. این بحث است. خب دلیل این که میگیم اقرار نافذ است چیه؟ دلیل خاصی در اینجا نداریم. در بحث قضا این بحث ما نمیان بگیم که به چه دلیل اقرار حجت است. این دیگه مربوط به کتاب الاقرار هست. اونجا بحث شده که دلیل حجیت اقرار هم بناء عقلاست و عمده این روایته که اقرار العقلا علی انفسهم جایز. دلیل حجیت اونه. خب اگر ما این دلیل رو قدری بررسی کنیم، ببینیم که مقتضای این دلیل چیه، محدوده حجیتش تا کجاست. اونجا میگن اقرار العقلا، اقرار یعنی اعتراف، عقلا یعنی به ما هم عقلا. اگر عاقلا، برای اینکه ما هم بگیم غیر عاقل، آدم عاقل نمیاد علیه خودش اقرار بکنه، لذا عنایت هست به عقلا. اعتراف کردن هر عاقلی علا انفسهم، اینجا علا لام نیست، اقرار عقلا لانفسهم، نه علا انفسهم، یعنی به ضرر خودش. اونم پس علاست نه لام. بعدم ضمیر داریم، اقرار العقلا علا انفسهم نه علا الغیر. بنابراین چهار صورت اینجا تصور میشه. یه وقت اقرار میکند برای خودش به نفع خودش، یه وقت به ضرر خودش، این دو صورت، یه وقت به نفع غیر، یه وقت به ضرر غیر، این چهار صورت. اینجا فقط یک صورت رو میگه اقرار نافذ است، اونجایی که علا انفس باشد نه علال غیر، پس دو قسم رفت بیرون. اونجایی که اقرار کند به نفع غیر، بگرد این خانه مال زید است، به شما مربوط نیست، این اقرارش نافذ نیست. بیا تو دادگاه بگرد این خانه مال زید است، کسی ترتیب اثر بهش نمیده. به ضرر غیر بگرد زید بدهکار است به کسی، ترتیب اثر بهش نمیده، اقرار نافذ نیست. پس اقرار علال غیر چه به نفع چه به ضرر حجت نیست. علا انفس، علا نفسه، به نفع خودش باز حجت نیست. بگد این خانه مال منه، باید دلیل بیاره، با اقرار کافی نیست. فقط یک صورت از چهار صورت نمونه، این که اقرار به ضرر خودش بکنه. اینم نکتهش همون از گفتیم اقرار العقلا، هر عاقلی به ما خو و عاقل نمیاد به ضرر خودش یه چیزی اقرار بکنه. معلوم شد بوده، یه واقعیتی داره، عرض کنم که تحت تأثیر اون وجدان خودش قرار گرفته، اومد اقرار میکنه، میگه من قاتلم، من بدهکارم. پس اقرار عقلا به ضرر خودشون نافذ است. پس محدوده حجیت این قاعده یا این دلیل که به صورت قاعده اقرار تعبیر میکنیم، اونجاییست که عاقلی باشد به ضرر خودش اقرار بکنه. حجیت مال اینه. حالا میان در ما نحنفی، اینجا ادعا شد که این ما، این خانه مال زید است. اینم که الان متصرف خانه است که مدعا علیه، اقرار کرد، اقرار کرد که بله من قبول دارم خانه مال زید است. این اقرار نافذ است یا نافذ نیست؟ اقرار الان تو این مرحله دو جنبه داره، اقرار این شخص مدعا علیه، یه جنبه اثباتی داره، یه جنبه نفی داره. جنبه اثباتش این است که میگه بله این خانه ملکون لزید، این جنبه اثباتی اقرار. یه جنبه نفیی داره و اون است که پس حال که مال زید است، لازمش این میشد که مال خودش نیست، اقرار کرد پس مال من نیست، چون نمیشه دو تا مالک داشته باشد. وقتی گفت که این اقرار کرد که ملک زید است، لازمش این است که پس ملک خودش نباشد. توجه فرمودید؟ این دو جنبه رو این اقرار داره، این دار ملکون برای زید و این دار ملک من نیست. بر اساس اون قاعده که گفتیم و چهار صورت یه صورتش حجته، اینجا کدومش نافذ میشه؟ اون جنبه نفیی حجت است. جنبه نفیی که میگه این ملک، ملک من نیست، به ضرر خودشه، اقرار میکند علا انفس، این حجت است. اما این که بگه این دار مال زیده، این اقرار به نفع غیر است. ما گفتیم اقرار به نفع غیر چی؟ پذیرفته نیست، حجت نیست. پس این اقرار از دو جنبش یه جنبش نافذ، که میگه ملک من نیست. در این مقام به مقداری که این نافذ است که میگه ملک من نیست، این حجت داریم. حالا این اگر چنانچه عادل باشه، یه فردیس عادل و دارد میگه که این خانه ملک زید است، آیا قاضی میتوند به استناد شهادت یه نفر عادل شهادت حکم بدهد که این خانه مال زید است؟ اون جنبه اثباتی حرفش که میگه این خانه اقرار میکند ملک زید است، فرض کنیم عادلم هست. اگر عادل نباشد که هیچ، از هیچ مستندی ندارد. اگر عادل باشد یک عادل است، میگه این خانه ملک زید است. قاضی به چه استنادی حکم میدهد که این دار ملک زید است؟ این اشکال است. به چه استنادی؟ این که ادعا کرد، اون ادعایش که حجت بود این بود که مال من نیست، این حجت، این نافذ. مال مال زید نیست، خیلی خوب، مال این شب نیست، بسیار. اما این که این مال مال زید است، این خانه ملک زید است، و ما گفتیم قاضی حکم به ملکیت میکنه، به چه استناد؟ اگر این مقر عادل نباشه که اصلا هیچ دلیلی نداریم برای اقرار، برای این که این خانه ملک زید است. اگر عادل باشد تازه یه نفر در امور مالی، دو تا عادل، دو نفر میخوان، بیانه میخوایم ما. دو نفر اگر بیان شهادت بدن که دار مال زید است، قاضی به اسناد او حکم میده. اما با توجه به اینکه قاضی اینجا یه نفر اگر عادل باشه، به استناد یه نفر، نه عرض کنم که تعدد اینجا هست، ما تعدد لازم داریم. اگر عادل هم نمیشد که اصلا عادل هم نیست، عدالت هم نیست. پس مستند قاضی اینجا چیه که میاد حکم میدهد به اینکه این خانه ملک برای زید است؟ اشکال، اشکال واردی هم هست، به نظر میرسد اشکال مهمی است، باید یه فکری برای این اشکال کرد. عرض کنم که عرض کردم معمولا آیون متعرض این نشدم که به چه استنادی قاضی حکم میده، و لعل مثلا ببینید ممکنه گاهی هم یه تبانی باشه، یه کسی تو خانه نشسته مستأجر، این مستأجر با یه غریبه اجنبی تبانی کنن، بگن که تو بیا ادعا کن که خانه مال منه، من مستأجرم، اقرار میکنم که مال توست. این تصور بکنید یه همچه فرضی، یه شخصی تو خانه نشسته مستأجر، یه کسی میاد ادعا میکنه که خانه ملک منه، قاضی این مستأجر رو میخواد، میگه این خانه مال شماست، نخیر، مال کیه؟ مال همین آقاست. اقرار میکند اون متصرف که خانه مال این آقاست. خب شاهدم میاره، شهود نمیخوام، اقرار. قاضی به استناد اقرار حکم میکند به ملکیت این خانه برای این اجنبی، با اینکه اونم مالک نیست. این حکم رو بگیرد، این آقا بگه قاضی حکم داد که من مالک. اون مالک بنده خدا اینجا چی کار بکند؟ وقتی اطلاع پیدا کند که یه تبانی شده بین مستأجر خانش با یه اجنبی، و این مستأجر رفته به نفع اون اجنبی اقرار کرده، قاضی هم به استناد اقرار حکم داده، الان یه حکم مکتوب از قاضی در میاره که من مالک این خانم. اون بیچاره سند هم داشته باشد دیگه، سندش در مقابل حکم حاکم اعتباری نداره. این اشکال مهم نیست اینجا که ببینید اینجا یه وقت یک کسی میاد ابتداعا ادعایی داره، میگی مدرک بیار، اما اینجا عرض کنم که اون طرف اقرار کرده که این خانه مال این آقاست، ما این رو میگیم با اقرار او حکم کنن، نه با سنده. دو نفر با هم تبایی میکنن، میاد در دادگاه میگه آقا این آقا تو خانه من نشسته، بگید بلند شو، احضارش میکنم تو خانه. این خانه مالی چیه؟ بله بله قبول دارم، مالی این آقا عزیز. بله نه، حالا الان استناد رو میخوام بگیم، حالا بالاتر از سند نمیخوام بگیم، اما علی حالین در اینجا قاضی به استناد اقرار او حکم میکنه. میخوام بگیم این حکم در اینجا که قاضی حکم کند مستند نداره، مستندش یه اقراریست که لعل این اقرارم با تبانی باشد. اگر اقرار با تبانی هم نباشد، حالا اون فرض اول، ما میخواستیم بگیم اشکال پیدا میشه. اگر حالا نه اقرارم نیست، اون شخص هم واقعا معتقد است خانه مال زیده، این ادعا کرد، اونم اقرار کرد و بعدم قاضی حکم داد، این حکم به ملکیت اشکال اینجاست. حکم به ملکیتی که قاضی میده به چه استنادی حکم میده؟ اگر به استناد اقرار باشد، اقرار در حد علی انفسهی نافذ است، نه علی غیر. همونقدر که گفت مال من نیست، این نافذ، اما مال غیر است، این اقرار دیگه نافذ نیست. بیان بگیم شهادت، از باب شهادت اگر عادلم باشد باز یه نفر، اگر دو نفر بودن باز میگفتیم بیانه. این عمده اشکال است. عرض کنم که مرحوم محقق عراقی، مرحوم آقای آغازی ها رضوان الله تعالی علیه، خب این فرد دقیقی بوده. مرحوم آغازی ها معروف هست که در نجف اونایی هم که پادرس ایشون می رفتن با یه ویژگی هایی می رفتن، حتی بعضیشون با ترس و لرز هم می رفتن، چون بعض وقت هم کتک می زده. اگر کسی پادرس حرف می زد و ایشون دستش بهش می رسید، یه مشتی یه بالاخره چیزی می زد به طرف که چرا صحبت کردی. یکی از بزرگان دست ایشون می رفت نجف، برای ما نقل کرد که او یکی از بزرگان دیگر که از مراجع بود، گفت هر وقت این آقا رو میبینم یادم میاد، خندم میگیره. اون مرجع رو میگفت هر وقت ایشون رو میبینم یادم میاد که ایشون پا منبر نشسته بود، پا منبر مرحوم آزیا. یه قدری اصرار کرد تو حرف، مرحوم آزیا با دو دست زد تو سرش. گفتن امامش هم ظاهرن یه خورده شلوول بود، افتاد تو گردنش امام. بالاخره مرحوم آقای آغازی های عراقی ایشون متعرض این اشکال شد. عرض کنم که اینجا اول یه راه حل بیان میکنه، بفرماد بر این که بله لعل این حکم حاکم به ملکیت نه به اعتبار اقرار است، به اعتبار اقرار که اشکال داره، بلکه به اعتبار یده. چرا؟ وقتی اون طرف که الان متصرفه منکر اقرار کرد که این خانه ملک زید است، گفتیم این اقرار در این حد نافذ است که ملک خودش نیست، این نافذ. خب پس ملک خودش وقتی نیست دیگه، کسی دیگه هم ادعا رو ملکیت این که نداره، فقط همون مقرله میمونه، اون میشه ذلیت نسبت به این خانه. وقتی این اقرار کرد از ملکیت این میره بیرون، میگه دیگه ید این از اثر میفته، میگه مال من نیست، پس یدش کلا یده. اقرار میکند مال اون، این اقرار باعث این میشه که چون مدعی دیگری هم نداره، باعث این میشه که اون طرف ذلیت میشه نسبت به اینو. مثلا فرض کنید یه پول اینجا افتاده، شما نشستید کنار شما یه پولی افتاده، میگن مال شماست، میگی نه، میگید مال من نیست. یه کسی میگه مال منه، معارض که نداره، یه مالیست، یک کسی ادعای ملکیتش میکند، معارضم نداره، اون میشه ذلیت. حالا زمانه نه حالا اجازه بدید تمام بشه مطلب، وقت ببینیم اشکالش موارده یا نه. اینجا اگر یه پول اینجا افتاده است به شما میگن مال شماست، از جیبتون افتاده، میگی نه، یه کسی دیگه این طرف میگه مال منه. حالا اجازه بدید، حالا ببینیم مثل این، ببینیم مثل اینجا میشه یا نه. اینجا را قبول داری که اگر گفتیم اون گفت مال منه، این میشه ذلیت. اگر یه کسی دیگه اومد گفت مال منه، با این معارض میشه دیگه، و ذلیت اینه، اون باید اثبات بکنه. اینجا هم همینه. اینجا الان این شخص تو خانه نشسته، اون اومده ادعا کرده مدعی که خانه مال منه، اینم اقرار کرد. تا حالا ذلیت این بود که تو خانه نشسته، با اقرار خودش که از نظر نفی، جنبه نفی حجت هست، ید خودش از اعتبار انداخت، با اقرارش اسقاط کرد یدشو، گفت مال من نیست. ید این که ساقط شد، مدعی دیگه، پس یه خانه اینجا الان هست، مثل این پولیس که اینجا افتاده، کسی دیگه روش ادعایی ندارد غیر این آقا، اون میشه ذلیت. مدعی؟ چرا؟ کسی دیگه هم مدعی نیست دیگه. ببینید، نه چه اتهامی داره؟ این ادعاش اتهامه؟ بالاخره ادعاست دیگه، میگه مالی منه. نه دیگه این فرق نمی کنه. ببینید، یه قبلا ادعا کرده یا بعد ادعا میکنه دیگه فرق نمی کنه. یه مالیست، یه کسی روش ادعا دارد، کسی دیگه هم ادعا ندارد، این میشه ذلیت. اگر یه کس دیگری بیاد بگه مال منه، باید در مقابل این ذلیت حساب میشه. مدعیست، این منکر میشه، او باید ادعاشو اثبات بکنه. اینجا هم همینجور. پس ایشون فرمود که لعل حکم حاکم به اینکه هازا ملک لزید به اعتبار ید باشه، نه به اعتبار اقرار. به اعتبار اقرار رو گفتیم حجت نیست، لعل به اعتبار یدی که پیدا میکند، ید علامت ملکیت هست، قاضی به استناد یدی که این پیدا میکند اقرار حکم میکند به ملکیت. ولی باز همین رو هم خودیشون میگه، ولیکن فی کون امثال هازا مناتن للفصل اشکال، که اینجا رو بگیم به استناد ید حکم بکنن، از شاید توجه ندارن به این مسئله که اینجا اون ید پیدا میکند و چون ذلیت از حکم میکنیم، خودیشون اشکال میکنه. برای که میفرماد میتونیم بگیم منات از کنم حکمی که در اینجا هست این است که این حکم به ملکیت در مقام فصل خصومت است. ببینید عمده جوابی که مرحوم آزیا از این اشکال میده اینه که اینجا حکمی که حاکم میکند که این دار ملکون لزید، در مقام حل اشکال رفع نزاعه. این ادعا میکرد مال من، اون ادعا میکرد که میگفت نه، مدعا علیه بود، قبول نداشت، بعد از مذاکراتی که شد اقرار کرد. گفتیم اقرارش هم در این حد که گفت مال من نیست نافذ است. حالا حاکم برای حل اشکال، رفع نزاع، مخاصمه رو میخواد برداره، میگه ملک زید است، یعنی ملک تو نیست، همون خودش اقرار میکنه، در مقام حل نزاع است. میخواد بگه دیگه شما نمیتونی بعد بیای اقرار کنی اون مدعا علی، ملک تو دیگه نیست که اقرار کردی مال من نیست. اگر بعدم دوباره ادعایی بکند مسموع نیست، بخواد طرح دعوا جای دیگه بکند اعتبار نداره. فقط حکم حاکم به این که این ملکون لزید یه حکمیست، حکم قطعی به ملکیت نیست، حکم در مقام فصل خصومت هست. میخواد نزاع بردارد. نزاع چجوری برمیدارد؟ میگه این ملک زید هست، یعنی تو برو دیگه کنا. الان این شخص مدعا علیه عرض کنم که نزاعش حرفش رفت کنا، بعدم بخواد ادعا کند دیگه پذیرفته، طرح دعوا در جای دیگه بکند پذیرفته نیست. چرا؟ قاضی حل کرد قضیه رو، گفت ملک این است. اما این که این ملک این هست، نه از باب این باشد که واقعا در مقام استدلال حکم کرد به ملکیت، در مقام رفع نزاع حکم به ملکیت کرد. نه، از کجا؟ اگر از بیرون یقین دارد اون حرف دیگه، اما اگر از اقرار و این منازعه علم پیدا کرده است اینجور نیست. مدعی موجود است، قاضی هم میگه این خانه ملک این مدعی است، اما نه واقعا. ها بله دیگه، یه در محکمه آگهی برای دیگه آگهی اینا نمیارن که در محکمه، اما حکم میکنن. همین اشکال، همینه اصل اشکال، همینه. میگیم به چه مستندی قاضی حکم میکند که این مالی اینه؟ به قول شما یه چیزی بکنن، اطلاعیه‌ای بدن، اگر کسی ادعایی داره بیاد، این کارا نمیکنن، حکم میده. اصل اشکال همینه، چرا حکم میده قاضی؟ مرحوم آقای قاضی ها میگه این حکم، حکم فصل خصومتی است. توجه فرمودین؟ لذا اگر یه کسی دیگه اومد ادعا کرد، اینو فرض کنید شاهد میاره مرحوم قاضی ها، قاضی حکم کرد به این که این دار مال زید است، سر و کله امر تو دادگاه پیدا شد. توجه فرمودین؟ گفت خانه مال منه. آیا میتونن بگن حق نداری این حرف رو بزنی؟ قاضی حکم کرده. چجور اون مقر دیگه حق ندارد بیاد ادعا کنه؟ چرا حق نداره؟ گفتیم حکم حاکم فصل خصومت کرده. توجه فرمودید؟ نقض حکم حاکم جایز نیست. اگر امر اومد سر و کلش پیدا شد، گفت خانه مال منه، میتونیم بگیم این نقض حکم حاکم داری میکنی؟ نمیتونیم باشه این حرف بزن، ادعایش میگه این خانه مال منه. با این که قاضی حکم کرد که این خانه ملکون لزید، نمیتونیم بگیم ادعای امر که میگه این خانه مال منه نقض حکم حاکم شد. نه، قاضی که گفت این خانه مال اینه، برای فصل خصومت با او گفت. این یه بحث دیگریست، حرفیست پذیرفتنی. اگر اومد ادعا کرد، ادعا پذیرفته است، نمیتونیم بگیم ادعا نقض حکم حاکم شد. همینجور که مقر دیگه نمیتونه بیاد ادعا کند نقض حکم میشه. توجه فرمودید؟ اینجور نیست که بگیم کسی دیگه هم نمیتونه بیاد ادعا کند نقض حکم حاکم میشه. ایشون فرماد همین اقوا شاهد است برای این که حکم به ملکیت حکم درستی واقعی نیست. میگه وذالک اقوا شاهدن، اگر یکی دیگه اومد ادعای ملکیت کرد، اقوا شاهدن الا ان محط حکم الحاکم فی مقام الفصل، محط حکم حاکم نیست، خواهد فصل خصومت بکنه. توجه فرمون، لیس هو الملکیه للمقر له، نمیخواد واقعا بگه این ملکیت مال مقلله هست. و کیفه و لازمه حرمت و ردهی به نصفه الا کل احد، لازمش این است که هیچ کس دیگه نتونه بیاد ادعا کند این خانه مال منه، نقض حکم حاکم میشه. و نقض حکم حاکم جایز نیست، لازمش این میشه. پس حکم به ملکیت حکم واقعی نیست، بلکه حکمی است بر اساس عرض کنم که فصل خصومت. میخواد این نزاع بردار، نزاع بین این دوتا، با اینکه گفت این خانه مال زید است، یعنی مال امر نیست، مال اون متصرف نیست، اون بره کنار. بنابراین حل نزاع میشه این که ما گفتیم اشکال این است که به چه استناد قاضی میگه این مال ملک زید است، استنادش اقرار او باشه که اون علا انفسش نافذ است نه لنفع غیر. به اعتبار شهادت بگید یه نفر اگر عادلن باشد یه نفره، شهادت یه نفر پذیرفته نیست. پس مستندی نداشت. جواب این اشکال رو فرمایش مرمای آزیا این میشه که این حکم به ملکیت یه حکمیست در مقام رفع نزاع، در مقام حل خصومت. اینجور نیست که نسبت به هر کسی این حکم نافذ باشه، که اگر کسی دیگه هم اومد ادعا کرد بگیم نقض حکم حاکم کردی. نه، این نزاع برداشت، تنها همینه. نتیجه ای که از این گرفته میشه این است که اگر چنونچه خود این مدعی، همون که ادعا میکرد که این خانه مال منه، مدعی یقین به مطلب نداره. توجه فرمودین؟ یه چیزی مثلا فرض فرمود که یادش هست که پدرش میگفت این خانه مال ماست، و این از مثلا پدر بهش ارث رسیده، مثلا احتمال میده مالک باشد، یقین نداره. رفع ادعا کرد تو محکمه، تصادفا اون طرف هم قبول کرد، اقرار کرد، گفت بله خانه مال شما، مال پدرتون بود، از پدرتون به شما ارث رسیده، اقرار کرد. توجه فرمودید؟ پس خود این صاحب مال که ادعا کرد خانه مال منه، یقین به ملکیت نداره، جزم نداره. از پدرش بهش ارث رسیده، احتمال میده واقعا پدرش مالک بوده، اگر مالک بوده به اینم رسیده، اینم مالکه. فقط چیزی که از اون طرفی که متصرف بود اقرار کرد، گفت قبول دارم مالکیت شما را. خب قاضی هم حکم داد به این که خانه مال این آقاست، میتوند بگیره یا نمیتوند بگیره؟ نمیتوند بگیره، چون خودش که جزم به مالکیتش نداشت. فقط اینجا داریم اقرار اون طرف، اقرار اونم که در اون حد که نافذه این است که مال اونیست، اما این که مال این شخص مدعی هست اینم که حجت نیست. حاکمم که حکم داد به ملکیت این، اونم حکم بود برای رفع نزاع داد، نه برای اثبات مالکیت این. پس ولو اینجا اقرار اون طرف را داریم، حکم حاکمم داریم، در این حال این شخصی که مدعی بود ولی جزم به مالکیتش نداره، حق نداره این مال را تصرف کنه. توجه فرمودید؟ نمیتوند بگه حکم حاکم داریم و اقرار اون طرف، خود اونم گفت مال منه، اون اقرار او در این جهت نافذ نیست. حکم حاکمم حکم واقعی که حکم به ملکیت باشد نیست، حکمیست به ملکیت برای رفع نزاع. این نتیجه است که اگر مدعی جزم به مالکیت خودش نداشته باشد، در یه همچه موردی حق ندارد این مال را بگیرد تصرف بکنه. توجه فرمودید؟ اینم نتیجه بعد. پس اشکال اشکال مهمیست، نوعا متعرض به اشکال نشدن. اشکال رو مرحوم آغازی ها در کتاب القضاء داره، ایشون در صفحه 74، 73 و 74 ملاحظه کنید، این اشکال رو اونجا مطرح میکنه ایشون. و حالا جوابهای دیگه هم، مطالب دیگه هم داره، اما اصل پاسخش از اشکال همینه که عرض کردیم.
Thank you.
ایشون این مطلب را شاهد اون اشکالش گره. ببینید همین که حضرت عالی هم فرمود که هر کسی میتونه بیاد ادعا بکنه، ما میگیم، ایشون هم میگه، منتها این را شاهد میگیره، میگه اگر حکم حاکم حکم واقعی بود، حکم جزمی به ملکیت بود، نباید اون طرف بیاد بتونه بیاد ادعا کنه، باید بگیم این ادعای تو نقض حکم حاکم است. چجور خود اون مقر دیگه نمیتونه بیاد ادعا کنه؟ مقر را گفتیم دیگه حل شد رفت، طرح دعوا دوباره بخواد بکنه، دوباره بخواد ادعا کنه، میگیم نقض حکم حاکم است. اگر حکم حاکم به این معنا بود که این مالک واقعی است، دیگه کسی دیگه هم اگر میخواست بیاد مثل مقر، ادعاش نقض حکم حاکم میشد و این را ما نقض حکم حاکم نمیدونیم. این را شاهد میگیره ایشون، میگه پس بنابراین شاهد این که این حکم حکم تمام جزمی نیست این است که دیگران هم میتونن بیان ادعا کنن. نه، اشکال رو که ایشون اشکال رو مطرح میکنه و واقعا اشکال درستی است که چطور میشه قاضی حکم به ملکیت بکنه، به چه استناد، مستند نداره. ایشون جوابی که میده میگه اینجا ببینید، میگه این حکم حکم واقعی جزمی نیست، حکم بر حل نزاع است. چرا؟ خب این جواب نه، این جواب درست، جواب خوبی است که بگیم حکم واقعا حکم ملکیت نمیخواد بکنه که بگیم به چه مستند. حکمش به این که میگه حکم تو، حالا بعد میگیم حکم باید انشاء کنه، بگه حکم تو به این که این دار لزید، مستند میخواد نداره. پس میگیم این که میگه حکم تو معناش این است که نزاع حلات کرده، اینه معنای حکم. و سلام با خلاص سیده.